تو یک روز پادکست شماره 41، مروری بر برخی از فیلم‌های به نمایش درآمده در 35مین جشنواره جهانی فیلم فجر. من حامد صرافی زاده هستم و خیلی خوشحالم که شما شنونده مجموعه پادکست های ابدیت یک روز هستید. اگر پادکست شماره 37 ما رو شنیده باشید، من در اونجا بعد از پرسجو درباره نقاط قوت و ضعف 35مین دوره جشنواره جهانی فیلم فجر با آقایان رسول صدرعاملی و سعید عقیقی به شما وعده داده بودم که تا در پادکست دیگه مرور داشته باشیم بر برخی از فیلم‌های به نمایش در اومده در جشنواره امسال. اون بعد اما به دلیل تداخل برنامه ما با جشنواره فیلم کن به مدت یک هفته به تعویق افتاد و خب حالا در این برنامه با مهماران گرامی آقایان شادمهر راستین و سعید عقیقی، دو تن از منتقدان با سابقه و همچنین از مشاوران جشنواره فیلم فجر امسال، قصد عمل کردن به اون وعده داده شده رو داریم. در بخش اول این پادکست من با آقای راستین همچنین درباره خود جشنواره و موفقیت‌ها یا شکست‌های سیاست‌های این جشنواره هم گفتگو کردم. در بخش دوم هم آقای عقیقی برای ما درباره فیلم‌هایی همچون این جانب دانیل بلیک، فرانت، دختر ناشناخته و چند فیلم دیگه حاضر در جشنواره نظرشون رو بیان کردن که میتونید همینجا شنونده صحبت‌های این دو منتقد بزرگوار باشید. توی اون برنامه قبلی که در مورد در حقیقت جشنواره فجر هم خدمت شما رسیدیم، هم یه برنامه من بعد از اون حالا خیلی رسمی تر با آقای رسول صدرعاملی و آقای سعید عقیقی صحبت کردم در مورد مجموعه فیلمایی که در جشنواره به نمایش در اومد و کلا حس کلی که در انتهای جشنواره حاصل شد. من بیشتر دلم میخواد این گفتگو تمرکز داشته باشه روی بخشی از فیلم‌ها که نمایش در اومده و نظر شما رو داشته باشیم کلن در مورد اون فیلم‌ها. ولی من میخوام فقط قبلش یک سوال از شما بپرسم. جشنواره که تموم شده و حالا ما یک فاصله هم ازش گرفتیم، آن چیزی که شما مد نظر داشتید یا انتظار داشتید برآورده شد یا نه از خود کلیت جشنواره با توجه به مهمان‌هایی که اومدن، استقبالی که صورت گرفت، فیلم هایی که نمایش داده شد، کیفیت برگزاری و مجموعه اینها، آن چیزی بود که شما مد نظرتون بود یا نه؟
ببین، انتظاری که از جشنواره می رفت این که نوعی از زبانهای سینمایی و فیلم های متنوع سینما در جهان و دانشجویان و سینماگران، محققین و کسی که توی کار سینما در عرصه جهانی هستن باهاش آشنا بشن و مهمتر از همون این که با سینماگرهای خارجی، با فعالیت‌های فیلمسازی در خارج از کشور هم آشنا بشن و ایران بتونه اون مرکزیت یا هاب منطقه رو معرفی کنه به جهان. این اتفاق رخ داده، ولی چند تا چیز باعث میشه که ما فکر کنیم که اتفاقی نیفتاده. یکیش اینه که میایم مقایسه میکنیم با جشنواره فیلم تهران قبل از انقلاب و مثلا اسامی فیلمسازایی که میومدن، با همه دستاوردهایی که جشنواره فیلم تهران داشته، ولی قاعدتاً چیزی بوده شبیه همین جشنواره ابوظبی یا دبی که میبینیم که مثلا فیلمسازای بزرگ با نه تنها دعوتنامه بلکه صرف هزینه زیادی میومدن ایران و به خاطر اینکه خود جشنواره ذاتاً خودشو اعتباری نمیدونسته سعی میکرده با مهمانا صاحب اعتبار بشه. این ویژگی همچنان مونده، یعنی ایرانی ها خصلت یک مدیر جشنواره خارجی رو فکر میکنن نباید داشته باشن که سینما یا سینماگری رو کشف کنن یا معرفی کنن. ترجیح میدن کشف شده و رسانه‌ای شده و شناخته شده دیگه، شما هم بهتر میدونید وقتی تو این مرحله باشه دیگه آخره عمر فعالیت هنری یه فیلم سازه یه همچین آدمی بیاد ایران و اون وقت جشنواره صاحب اعتبار بشه. یعنی اگر مثلا یه فیلم ساز قزاقستانی رو معرفی بکنن و بگن که ما بودیم که اولین فیلم ها اینو به جهان دادیم، این خیلی اعتبار نداره چون خودشون صاحب این درجه از معرفی کردن به جهان سینما نمیدونن، بلکه فکر میکنن همچنان مثل قبل از انقلاب بزرگان سینما باید بیان اول جشنواره رو تایید کنن و بعد صاحب این اجازه بشه که بتونه تو مراحل بعدی سینما اظهار نظر کنه. اما الان بعد از این میزان حضور فیلم های ایرانی در سطح جهانی دیگه فکر میکنم یه مقدار بی‌انصافیه که بخوایم اعتبارش از مهمانان بگیره. من منظورم داوران یا ورکشاپ ها نیست. داوران به دلایل مختلف که مهمترینش مشکلاتی که بعد از روی کار اومدن ترامپ، خب اون لیست طلایی که آقای میرکریمی فکر میکرد نشد. اما لیستی هم نشد که قابل دفاع نباشه. نکته بعد این که چقدر تونستیم دانشجو و سینماگر ایرانی رو به دیدن فیلم از مراکز رسمی علاقه‌مند کنیم و اعتماد سازی بکنیم، چون به خاطر سانسور و حذف صحنه تقریبا از یه دوره‌ای به بعد که امکان دیدن فیلم از طریق امکانات دیجیتالی و شبکه‌های اجتماعی به وجود اومد، یه کسی جشنواره جهانی جشنواره بین‌المللی تو ایران رغبت نداره بره. حتی سینماتیک‌ها و موزه سینما هم که فیلم نشون میده، موزه که نه، سینماتیک و کلوب‌ها بازم به خاطر اون منتقد یا بحث آکادمیش میرن نه به خاطر فیلم، چون که فکر میکنن به هر شکلی این فیلم‌ها سانسور شده است. جشنواره جهانی تو 2 سال برگزاریش این اعتماد رو ایجاد کرده که یک، حتما فیلم های داشتن صحنه های خشن و اروتیک جنبه های هنری ندارن، یعنی میتونن فیلم هایی باشن که بدون این صحنه ها ارزش هنری داشته باشن. دوم با یه حداقل هست که با تایید خود کارگردان و پخش کننده است میشه این فیلم ها رو به نمایش در اومد. دوباره اون جریان فیلم دیدن توی فضای عمومی رسمی داره توی ایران شکل میگیره، خصوصا مثلا فیلم های هارور آخر شب، حالا تریلر هارور مخاطب خودش رو داشت، یعنی تعدادی از افراد بودن آخر شب ها میومدن و فقط این فیلم ها رو ببینن که سالها بوده یا همچین چیزی، یعنی از قبل از انقلاب تو الان تکرار نشده.
درست.
12 شب به قصد فیلم دیدن دی از خونه خارج بشه. اینکه عمومی تر بشه، جشنواره جهانی تهران خودش رو صاحب یه نوع نگاه بدونه و فیلمسازای منطقه و آسیایی احساس کنن که میتونن اوپنینگ فیلماشون اینجا بذارن، داره مسیرشو خوب طی میکنه و امیدواریم بتونه ادامه بده. یه بخش دیگه‌ش هم مدیریت جشنواره‌ایه که به دست خود سینماگرا سپرده شده و مدیران دولتی تصمیم نمیگیرن. ما شاید بشه گفت اولین جشنواره‌ای که از برنامه ریزان جشنواره قدیم از دوره‌ای که آقای ریپورینا بنا گذاشتن دیگه توش نمیبینیم و بالاخره سنت برنامه ریزی قدیم تا جدید که خیلی کمرنگ شده تو این جشنواره و بیشتر خود سینماگرا هستن و اگر مثلا آقای شجاع نوری هستن در مجموعه جنبه چهره سینمایی و بازیگریشونه بیشتر. این هم یکی از دستاوردهایی بود که مدت ها میگودن خب خود سینماگرا نمیتونن جشنواره خودشون رو برگزار کنن و این برای مجموعه داخل ایران خیلی شاید دستاورد مهمتری.
درست. خب ببینید آقای راستی یه سوال دیگه، شما به نظرتون با توجه به بقیه چیزهای دیگهی که داره توی ایران تمشه، بعید نم این هم امکانش باشه، ولی شما فکر میکنید این جشنواره کلن اصلا بتونه یک مسیر مستقلی از چیز دولت رو، یعنی یک جشنواره خصوصی ما اصلا میتونیم به نظرتون تو ایران برگزار کنیم؟ ما توانایی برگزار یک جشنواره خصوصی با این ابعادو داریم بدون مدیران یا حتی اعمال نظر دولتی؟ حالا نظارت هست ولی با خصوصی در حقیقت.
من جشنواره در تمام دنیا حمایت دولتی داره در برابر هجوم سینمای هالیوودی. ذاتش اینه. یعنی اگر این اتفاق نیفته که تقریبا تو همه اروپا همه انگلیسی دارن صحبت میکنن و سوپر استاراشون هم سوپر استارا آمریکایی هم، تلاشیه که فیلم‌ها بمونن. علت اینکه بیشتر حامیان این جشنواره دولت هستش و بعد خروجی کارم نتایجش هم تو موزه ها میره، برای همینه دانشگاه ها، موزه ها و دولت یک مجموعه بسته ای شاید باشه، ولی این آخرین تلاشی هستش که سینما به معنای هنریش بتونه ادامه بده. این که توی ایران هر چیز غیر دولتی یه نوع وجه خوب و اعتراضی داره، خب یه بحث سیاسی اجتماعیه. من اولین بار که جشنواره دهلی رفتم یه جشنواره هست تو دهلی به اسم جشنواره مستقل دهلی،
بله،
وقت من انتظار داشتم که خب مثلا همه فیلم های بخش خصوصی باشه، تقریبا تمام فیلم هایی بود که بالیوود سانسور کرده بود و وزارت فرهنگ هند حمایت کرده بود که این فیلم ها به نمایش درآید، خیلی محدود و بالیوود خیلی اعتراض داشت که چرا اینا رو باز نشون میدین، فقط باید از دانشجو استفاده بشه و امکان بلیت فروشی نباشه. تصور مستقل تو هند ببینید، تصور مستقل تو ایران، یعنی اگه تو ایران ما بگیم یه جشنواره مستقل داریم، منظور مستقل از دولت، اما شاید منظور یه استقلال دیگه است که اون نظارته و اعمال سلیقه مدیران موسمی ما، مدیرای فصلی ما که حتی تو یه دولت هم امکان داره چند تا مدیر داشته باشیم. بله، این خیلی به سختی به دست میاد. همچنان در حوزه فرهنگ بی‌اعتمادی به اهالی فرهنگ هست، این هم خوبی سابقه داره، دهه سی بوده و هر دولتی روی کار اومده. دهه سی چیه؟ تقریبا از دوره رضاخان این قضیه بوده، روشنفکر معترض و با دولت و حکومت، خب به قول این اصطلاح جدیده که باب شده، زاویه داره. حتی مثلا جلال آل احمدش هم با زاویه است و این خصلت روشنفکر ایرانیه و انتظارم نیستش که مثلا یهو تا دولت مردان ایرانی متحول بشن و اعتماد بکنن. این ویژگی خاص ایرانه و خیلی راجع به این نمیشه برنامه ریزی کرد، بلکه میتونیم ویژگی رو بپذیریم که فرای اعتماد سازی یا مطالبات بگیم ما یه برنامه فرهنگی منطقه‌ای داریم. اون دیگه این چیزا رو نمیپذیره. یعنی وقتی ایران در سطح جهانی باید از یک مجموعه فرهنگ حوزه خاورمیانه و آسیای میانی حمایت بکنه و دفاع بکنه چون سابقه شو داره، آدمش رو داره، شما تو کل این منطقه ما تنها کشوری هستیم که خب دو تا اسکار داریم، جشنواره جهانی بله. میریم، فیلم داره،
100 تا فیلم داره ساخته میشه دیگه، اصلا بله. نداریم همچین چیزی توی مجموعه
دیگه. اینجا اصلا اعمال سلیقه دولتی و خصوصی و اینا نیست. یعنی وقتی توی بحث تولید فیلم بالاتر از ظرفیت داخلی صادرات پیش میاد، حمایت ایران از محصولات کشورهای همسایه مثل افغانستان و عراق و
تاجیکستان
همه کشور بله اینو پیش میاد، حتی ترکیه، ما فیلمای ترکیه بیشتری پیدا میکنیم چون دولت اردوغان سانسور شدیدی گذاشته. در نتیجه اونجاها دیگه این بحثا بحث جدیدی باید باشه، یعنی بحث دیپلماسی منطقه‌ایه به عنوان یک محصول فرهنگ جهانی مطرح میشه. یه سرمقاله کیهان نمیتونه تاثیرگذار باشه. اینجا باید ما ببینیم سرمقاله لومون چی میگه.
درست.
و با اون مبنا
شما فکر میکنید که ما در یک بازه زمانی میتونیم با این جنس حرفه‌ای‌گری که در پیش گرفته شده، حالا تا با توجه به امکانات موجود و شیوه هایی که به کار میگم، من خودم به شخص بر اساس اون خوانده هام، پرسش هام و همین گفتگو هام و چیزهای بازخورده هایی که داشتم، احساس کردم به هر حال این دو سه سال مسیر داره حرفه‌ای تر میشه و خب همین خیلی خوبه. من میخوام ببینم که شما فکر میکنید که اساساً ما میتونیم چیزی شبیه جشنواره پوسان بشیم. دلیلش که دارم میگم که بین 36 سال جشنواره داره برگزار میشه، بله اون قدمت و اعتبار و توانمندی کره جنوبی و صنعت سینمای کره یه قصه، بازار جهانیش و اقتصادی که داره اونجا تولید میشه یه قصه، ولی میخوام ببینم به نظر شما این هابی که شما میفرمایید شاید بهترین حالتش این باشه که ما بتونیم فیلمای خودمونو با زیرنویس و اینا بتونیم یه ارائه بدیم، یه بازار جهانی برای این فیلم‌ها تولید کنیم، با کشورهای منطقه هم یه تعاملی داشته باشیم، ولی جشنواره ما چیزی شبیه جشنواره پوسان بشه که هم تولیدات خودمون رو عرضه کنیم، هم کشورهای دیگه آسیا رو دعوت کنیم، و حالا اگه تونستیم جشنواره ها هم داشته باشیم، حالا با یه سال تأخیر یا یه خود کمتر اگر امکانش باشه. و دومیش که فکر می‌کنید که جدا از اون پوسان اسپانسرشیپی این جشنواره، یعنی کسانی که بیان و شروع کنن این جشنواره رو ساپورت مالی کردن، اینو که دارم میگم اینو من با مهمانای دیگه هم صحبت کردم، میخواستم نظر شما رو بدونم با توجه به شرایطی که تو ایران میسنجید.
ببین جشنواره پوسان امکان پذیر نیست، یعنی حتی اگه ما به اون مثلا ثبات منطقه‌ای برسیم با کمک تفنگدارای آمریکایی و سرمایه‌گذاری جنرال موتورز و ال جی، بازم با اینکه رقابت شدیدی بین ژاپن و چین و فرهنگ کره است، ولی تو حوزه فرهنگ اینا همدیگه رو ساپورت میکنن، یعنی با اینکه رقابت داخلی دارن، ولی مثلا توی اگر قرار باشه یه آهنگ کره‌ای در سطح جهان باشه ژاپنی هم لایک میزنن، ولی همچین اتفاق توی این منطقه نیست.
درست.
بنابراین مدل جشنواره ایرانی که کشور عربی سینماگراشون خیلی علاقه مندن تو جشنواره تهران باشن ولی دولت مرداشون نمیخوان. و هزینه هم میکنن که فیلمسازی مثلا اماراتی یا عربستانی فیلم تو ایران نده، خب این اصلا قابل مقایسه با پوسان نمیشه. نکته بعدی اینه که با این قضیه خب چی کار باید بکنیم. بله ما یه جشنواره داریم در بحرانی ترین منطقه دنیا.
درست.
و این جشنواره مدل خودشو داره، یعنی مثلا تو جشنواره پوسان هیچ وقت نمیان راجع به جنایات ژاپن در چین مثلا فیلمی به نمایش بذارن، خیلی ساکت این کنار این قضیه میگذارن، ولی مثلا تو جشنواره تهران راجع به مثلا سوریه به راحتی فیلم نمایش میده. بنابراین مثلا ترکیه نمیخواد فیلم به ایران بده، سینماگر ترک میاد به ایران فیلم میده، بعد میگن اگه اینو برگردن مشکل پیدا میکنه، میگه فیلم مال محصول آذربایجانه، این چیزی که مال فقط همین منطقه خاورمیانه هست، شما با بیشتر مهاجره که مثلا فیلم ها همشون محصول مشترک فرانسه هست.
درست.
این خاصه اینجاست، این که بخوایم اینجا رو مثل پوسان بکنیم یا جشنواره دیگه، پس منطقه رو خوب نمیشناسید. نه مدل جشنواره ابوظبی و دبی جواب میده، نه استانبول، نه اینجا جشنواره جهانی فیلم فجر با همه ویژگی‌هاش از انواع و اقسام ملل میاد و برای همین باید مثلا جایزه بین الادیان هم داشته باشه، چون مال این کشوره. پس ببینیم خودش چجوری میتونه مدل خودش رو پیدا بکنه. اسپانسر دولتی یا بخش خصوصی باز تو اینجور کشورها خیلی با احتیاط میان، چون سینما همچنان جز خط قرمز دولت و روش موقع انتخابات سرمایه گذاری میکنه، ولی بعدش نمیتونه با سینماگر توی یه محفلی دیده بشه، همچنان ترجیح میده با استاد دانشگاه دیده بشه، نهایت فرهنگی هنری بودنش، و بعد دیگه فراموش میکنن و همچنان هم سینماگران نمیگن برنامه‌تون چیه، مطالبات دارن، بنابراین رابطهشون با هم یه رابطه یک سویه موقت. اسپانسر اصلی جشنواره توی منطقه مخاطب که فیلم هالیوودی رو پس میزنه، میدونه چه مثلا یه مخاطب کره‌ای همچنان نمیدونه فیلم هالیوودی چه سیاستای پشتش هست، قبول کرده، ولی این منطقه آمریکایی رو دیده، میشناسه تفاوت مثلا تکثیر انداز آمریکایی براش خیلی واقعی نیست، ولی شاید همه جای دنیا اونو واقعی به تصور کن. بنابراین مهمترین سرمایه یه جشنواره توی حوزه خاورمیانه، آسیای میانی و غربی تماشاچیایی که همه‌شون نسبت به وسایل جهانی دیدگاه خاص خودشون رو دارن، آگاهی دارن، و این داره همینطور در سطح جهانی بیشتر میشه و این مخاطب مهاجرت هم میکنه و در سطح جهانه، بنابراین مدلش فرق داره با جشنواره‌ای که تا حالا انجام شده، و اگر بشناسه که از کجا میاد، سینماش چیه و داره مقابل چه سینمایی فعالیت میکنه، دیگه اصلا نمیاد پوسان رو مطرح بکنه.
درست، متوجه شد. خب خواهی راستین یه مقدار در مورد فیلم هایی که نظرتون رو گرفت تو جشنواره برای ما بگی. من دوست دارم که ببینم که برای میدونم که شما جدا از این که در سمت مشاورت بودید و برگزاری برخی از جلسات رو به عهده داشتید و به هر حال برخی از فیلم ها رو شما قبل از جشنواره دیده بودید، انتخاب کرده بودید، من دوست دارم فیلم هایی که نظرتون رو گرفت و میشه طبق معمول یک همواره من حالا پسرتون گفتم جلوتون گفتم بعضا یک توصیفاتی از فیلم ها میکنید، آدم بعضی وقت اصلا مشتاق میشه یه جور دیگه فیلم ها رو ببینه. من ممنون میشم اگر چیزهایی بوده که نظر شما رو جلب کرده برای ما یه مقدارش رو اگه بگید لطف میکنید، ما از دریچه چشم شما بعضی از این فیلم های جشنواره رو با هم یه مروری بکنیم یا حداقل توصیه بکنیم ما بریم دانلود کنیم یا پیدا کنیم ببینیم دیگه، اگه اونایی که تو جشنواره ندیدن دیگه حالا از کفشون رفته.
ببینید چون بنا به مسئولیت که بهم داده بودن تو جشنواره آقای میرکریمی، مدیریت باشگاهو داشتیم که این خودش یکی از اون سرمایه های جشنواره است که کمتر تو جشنواره‌های خارجی دیده میشه، و این خدا بیامرز مدیر جشنواره پوسان خیلی براش جالب بود، باشگاهه، یعنی ثبت نام برای دیدن فیلم که یه اتفاقه، چون در جشنواره‌های خارجی مخاطب خودش میدونه چه جوری بره فیلم ببینه و حاضر مثلا تو مثل جشنواره برلین نزدیک به 17-18 یورو بده، ولی توی ایران باشگاه این که برن فیلم ببینن تجربه سالها باشگاهداری بود که ما میدونستیم مخاطب ما کم اما تاثیرگذار، که حالا داره هی عددش بیشتر میشه. اونجا یه تعداد فیلم هایی حالا با دبیر آقای میرکریمی انتخاب کردیم برای باشگاه که یه مقدار عمومی تر باشه و جنبه تخصصی یا تو بخش مسابقه نداشته باشه. فیلمی که انتخاب شد تو این سالا من دارم یه گرایش اعتراضی تو فیلمای اروپایی میبینم که حتی نمیخوان از حقوق مدنی یا شهروندی که الان خیلی باب شده صحبت کنن، همچنان این نگاه دارن که اعتراض سوسیالیستی دارن به شرایطی که حالا قدرت داره، این قدرت میتونه صاحبان ثروت، بانک‌ها یا مثلا شبکه‌های اینترنتی باشه، قدرت همچنان داره روی روابط انسانی تأثیر میذاره و چاره جز اعتراض از همون نگاه سوسیالیست نیست و نمیشه دوباره مثلا با حقوق شهروندی و مدنی مثلا وضعیت مهاجرا رو گفت، چون مهاجرا قاعدتا از این حقوق بی بهره اند، ولی از حقوق انسانی که بهره داره و این حقوق انسانی اصولا با بحث کار و اقتصاد اون کشور رو در تعارض میشه. ولی همین فیلمی مثلا مثل دختر ناشناس بردان داردن اهمیت ویژه‌ای برای تماشاگر ایرانی پیدا میکنه، یا افتری میج مثلا وایدا خیلی طرفدار داشت. این دلیل که همون مسئله رو داره که هنرمند ایرانی داره، نمیخواد سیاسی باشه، میخواد آرتیست باشه، ولی اساسا تو ایران حتی فوتبالش هم سیاسیه. این آدم تنهاست و تنهاییش براش رو انتخاب کرده، مجبور نیست و احساس نمیکنه که لوزره چون که مشهور نیست، احساس میکنه قهرمانه چون تنهاست. این یه نگاهی بود که دوست داشت تماشاگر ایرانی، چون همیشه تنهایی و رسانه‌ای نشدن و مشهور نشدن با یه مثلا وای حیف شد، مثلا فیلم مودریانی در برابر پیکاسو میگیم پیکاسو وای خوبه چون مشهور، مودریانی حیف شد. نه، تو این فیلم میگه من همینم تأثیرم گذاشتم، اهمیتی هم به جریانات رسانه‌ای و سیاسی نمیدم. یعنی الان این اعتراضی که به جهان رسانه ای هست، مثلا آی دانیل بلیک، تونی اردمن که البته تونی اردمن توی جشنواره به نمایش در
نیومد،
افتر ایمیج و چون میزان صحنه زمانی که بعد از فیلم حذف میشد خب زیاد بود و نمیشد، و فیلم های دیگه ای که مثلا انتظار نداشتیم از کارگردانش، مثلا فرانس مال فرانس اوزون، اصلا انتظاری همچین رومنزی از این کارگردان با اون نگاه رادیکالیش نمی رفت. به نظر میاد که اعتراض به شرایط موجود و رسانه کردن سینما خیلی عمومی داره میشه و همچنان میخوان سینما به عنوان یک هنر تاثیرگذار در تغییر رفتارهای اجتماعی برای سینماگر رو بمونه. و مثلا حتی فیلم طنزی مثل پادشاه بلژیک،
این چطور بود اصلا؟ این چون اینم یکی از فیلم هایی بود که من با چندین که از دوستانی که دیده بودم با فیلم خیلی مثل که همراه شده بودن، اصلا این چون من نشنیده بودم حتی اسمشو، فیلم چجوری انتخاب شدش؟ اصلا برام جالب بود که چجوری رسیدید به این فیلم. اصلا
ببینیم، فیلم آقای میرکریمی تو جشنواره مونترال دیده بودم، با کارگردان صحبت کرده بودم، خیلی استقبال کرده بود و خب فیلمیه که خیلی برای ما آشناست، نگاهی که داره خیلی آشناست، اینکه یهو پادشاهی مثل پادشاه، مثلا اگه تعبیر عرفانیشو بخوایم مثل پادشاه اتمه دیگه، یک پادشاهی یهو در اثر سلسله حوادثی به یک نوع بحران هویت و شناخت انسانی میرسه و البته با جنبه طنزش. این که آقای میرکریمی دنبال یه نوع فیلم هست که هم جنبه هنری داشته باشه هم اقبال عمومی داشته باشه، خیلی جشنواره جهانی رو متفاوت کرده با جشنواره آرتیستی دیگه. یعنی خیلی نمیتونیم ما رو، مثلا سال پیش هم فیلم دانو خیلی دوست داشتیم ولی تماشاچی ها خب امسال فیلم باد غرب باد شرق ایسلندی رو هم دوست داشتن. یعنی یه پلیه بین زبان هنری و مسائل اجتماعی روز و چه بخوان چه نخوان ایرانی ها در هر صورت نگاه اعتراضیشون به مسائل اجتماعی دارن، بخواد 40 سال درگیر این قضیه هست. من جشنواره فیلم تهران با این قضیه داره، جشنواره جهانی فیلم فجر داره با این قضیه جلو میره که مخاطب خودش رو پیدا بکنه.
میخوام بگم الان خودتون با توجه به این که الان میگم دیگه توی این سیستم مشاوران جشنواره قرار گرفتین، شما اگر بخواین انتخاب کنید و در طول این یک سال آینده، آیا خواهید رفت برای انتخاب کردن فیلمی؟ نه به عنوان مأموریتی، به هر حال سفری دارید خودتون میرید، تحقیقات خودتون هست، من میدونم که خب به هر حال علاقه خودتون هستش و اینا، همچین برنامه‌ای دارید اصلا تو ذهنتون که تصمیمی دارید که ببینید چه فیلمایی رو
ببینید که میریم؟ بله، ما الان مثلا میبینیم که سینمای معروف به سینمای اروپای شرقی و شمال آمریکای لاتین خیلی خوبه، یا یه اتفاقاتی داره توش میفته. تاثیرگذاری اون مدرسه فیلمسازی کوبا هست، تاثیرگذاری ساخت فیلمای بیگ پروداکشن آمریکایی که از سرریزش میتونن تو لوکیشناشون، حالا مثلا نارنیا تو چکسلواکی ساخته میشه، 5 تا فیلم خوب دیگه هنری هم اونجا ساخته میشه. اینا رو داریم شناسایی میکنیم، ولی خب باید مثلا به تمام مسائل بودجهش فکر کنیم، ببینیم آیا امسال هم میتونیم یه مثلا چشمانداز خوبی داشته باشیم. توی جمع مشاورانی که آقای ملکی میدارن، مثلا من تصمیم، من و یکی دو تا دوستان دیگه تصمیم داریم که مثلا کشف بکنیم، مثلا مغولستان امسال خیلی خوب فیلم داره و حتما باید توی جشنواره حالا انتخاب کنیم به تایید آقای میرکریمی برسه. هر کسی مأموریتی داره، مأموریتی که شخصا علاقه من بودم و حمایتم میشم از طرف دبیری اینه که بتونیم سینمایی که دارن تلاش میکنن و کشف میشن و ما هم بریم و ببینیم آیا میتونیم فیلم خوبی داشته باشیم. به نظر میرسه غروب مغولستان و شمال آمریکای لاتین سال آینده خیلی حرف دارن.
اگه میشه برای ما در مورد فیلم هایی که دیدید، آن چیزهایی که براتون برجسته شد، یه مقدار نظرتون رو گرفته، پیشنهاداتون، من خوشحال میشم که نظراتتون رو بشنوم در مورد فیلم هایی که براتون میگم جلوه خاصی پیدا کرد، چون مجموعه زیادی فیلم ناشناخته بوده که البته من اتفاقا استقبال میکنم. اینم دوباره میگم تکرار صحبت های دیگه دوستان بوده، شما شانسی رو پیدا میکنید که تو این جشنواره فیلمایی رو ببینید که احتمالاً جای دیگه نمیتونید ببینید، احتمالاً دیویدی هاش نمیرسه و واقعاً اینجا هم حالا قانونی غیر قانونی بخوایم دانلود کنی نکنی با سور اصلا یه قصه میشه. مخصوصا چه میدونم مثلا فیلمی که حالا امسال جایزه بهترین کارگردانی رو گرفته از کلمبیا به نام گناهکاران فکر میکنم اگه خاطرم درست
بله.
خب مثلا من این فیلم اصلا اسمش رو نشنیدم، حالا این انتخاب شده و خب به هر حال کنجکاوی برانگیزه، حالا میبینی یا خوبه یا بده دیگه، و حالا این جشنواره‌ایه که داره این فیلم‌ها رو هم انتخاب میکنه. به نظرم خب خیلی باید عشق سینما باشی که حالا بری همه این فیلم‌ها رو هم ببینی یا یه فرصتی بذاری، جدا از اینکه خب اون جشنواره ها یه مجموعه از فیلم‌ها بود و که به هر حال مثل فیلم‌های مونجیو و برادران داردن و اینا و خب اون فیلم های مرمت شدم که خب دیگه شاهکار سینماست دیگه. به نظرم اگر آدم فرصتی بکنه بشینه مثلا نمیدونم پول برسون و روشنایی های شهر چاپلین و آشوب کروساوا رو
هر جیبور بود داره
آها ببخشید جیبور بود مثلا میخوام ببخشید بله جیبور برسون بود و حالا آشوب کروساوا رو شما رو پرده ببینید، یعنی با اون کیفیت اگر خب لذت بخش دیگه. ما این قطعا چیزی نیست که آدم بخواد انکارش بکنه، فرصتی است که شما دوباره خاطرات سینماییتون رو تشدید کنید، که حتی من فکر کنم اینجاش هم دوباره از جشنواره لندن گرفتیم، چون جشنواره لندن یه بخشی داره به اسم آرکایو. ببینید
همینطوره،
ببینید کن نداره مثلا روتر
بله بله این اصلا خیلی الگوش لندن، به دلیل اینکه ما فستیوالمون به لحاظ یعنی فستیوال فجر به لحاظ موقعیتی به جشنواره مثل لندن نزدیک‌تره تا کن و ونیز. ببینید همونطور که قبلا گفتم قیاس بین فستیوالهایی که سابقه دارن و برنامه‌ریزی منسجم‌تری دارن و تقریبا از اول میدونن که موقعیت فستیوالشون مسابقه‌ای نیست و بیشتر به نوعی جمع‌آوری بهترین فیلم‌ها از سراسر دنیا است، با یه جشنواره نوپایی مثل جشنواره بین‌المللی فجر که اصولا با مشکلات زیادی دست به گریبان از یک طرف و بعد حالا باید شروع کنه از اول زمان سنجی بکنه، مخاطب شناسی بکنه، عملا به ضرر جشنواره نوروز تموم بشه. من فکر می‌کنم که اون از اول ماجرای یعنی مهمترین ویژگی این جشنواره میتونه این باشه که فیلم‌هایی که شاید هیچ جایی نمیشه یا در طول سال به دست خیلی از علاقمندان ممکنه نرسه، یکی ها میشه اینا رو روی پرده پیدا کرد تا جایی که ممکنه این جشنواره پیدا کرد و نسخه خیلی خوبش رو روی پرده در واقع ویژگی اصلیه.
درست.
این جشنواره است. حالا میشه مرحله به مرحله پروسه رو بعد.
حالا به هر حال این چیزی که شما فرمودینم یعنی کاملا درسته و به هر حال میگم تو فضایی که تو سینماهای ایران فیلم خارجی خب خیلی کم پخش میشه یا میشه. البته نکته جالبش اینجاست دیگه، الان من خاطرم هست یه بار که یعنی یه بار که نه همین امسال توی پردیس قولهک که رفتم دیدم مثلا داشتن فیلم های روز سینما رو حالا یه برنامه ریزی که دارن و مد مکس مثلا داشتن پخش. خب حالا به هر حال ولی ما اکران نداریم دیگه به این مفهوم و حالا به غیر از سینماتک سینمای در حقیقت موزه هنرهای معاصر و حالا کلاس های عمومی یا به هر حال چیزایی که داره پخش میشه، این همی که شما فرمودید این مجموعه از فیلم ها در یک بازه زمانی عرضه بشه خب خیلی مطلوب هست. حالا از این که بگذریم، من خیلی دوست دارم که مجموعه از دیده های شما رو ما در حقیقت از طریق خودتون مرور کنیم، ببینیم که به نظر شما آن چیزهایی که مطلوب بودش یا اون چیزهایی که به هر حال توصیه می‌فرمایید ما اگه بعداً بتونیم پیدا کنیم، دانلود کنیم، رو پرده ببینیم، به هر حال یه عیاری داشته باشیم با صحبت‌های شما. من ممنون میشم از هر جایی که دوست دارید شروع کنید، یعنی فیلم‌هایی که به نظرتون ویژگی خیلی خاصی داشته، هر طبقه بندی تو ذهنتون هست من در خدمت هستم که بشنویم صحبت شما رو.
خواهش میکنم. من سعی میکنم در واقع بهترین شکل رو فارغ از این که فیلم ها تو بخش های مسابقه یا خارج از مسابقه نمایش داده میشدن توضیح بدم، چون واقعیت اینه که ممکنه فیلم هایی رو اگر فرض کنیم از کارگردان خیلی مهم بودن و تو بخش مسابقه نمایش داده میشدن با اینکه اونا رو بیرون بگذاریم شاید فرق زیادی نمیکرد. اما واقعیت اینه که
فکر میکنم یه تقسیم بندی وجود داره برای مشاهده فیلم ها و ملاحظاتی که بینندگان دارن. اول طبیعتا سراغ نام های آشنا میرن، چه توی فیلم های ترمیم شده که مثلا فیلمی از چارلی چاپلین هست، روشنایی شهر، یا جیبور برسون، آشوب کوروساوا. من شخصا فیلم آشوب کوروساوا رو که روی پرده دیدم برام کاملا تازه بود و یکی از بهترین تجربه هایی که این اواخر داشتم، با وجود اینکه قبلا فیلم رو پرده دیده بودم 20 سال قبلش، اما دوباره دیدن فیلم خیلی لذت بخش بود. و نام های از این دست، مثلا فیلم After Image از آندره وایدا، فیلم پسا تصویر که در واقع آخرین فیلم فیلمسازم هست، من فکر میکنم که درس بزرگی برای علاقمندان سینما و سینماگران هست که یه آدم در حوالی 90 سالگی چجوری میتونه یک فیلمی تا این اندازه پرشور و دقیق و جذاب به لحاظ کارگردانی بسازه. فیلم سفر زمان از ترانس ملیک توی همین دسته جا میگیره و کسانی که بخوان این فیلم ها رو ببینن، یا مثلا نمایش اولین فیلم الکسان سوخوروف، فیلم بانگ تنهایی انسان، به نظرم فرصت مقتنمی بود. این فیلم طبیعتا نزدیک 9 سال توقیف شده بود در شوروی سابق و بعد مجددا کمی تدوین شد، یعنی تدوینش خود جمع و جور شد و به نمایش در آمد. من شخصا از دیدن این فیلم خیلی لذت بردم و به همه هم پیشنهادش میکنم. این در واقع گروه اول هست، یعنی فیلمسازان ناماشنا که حالا میتونیم بهشون مثلا فیلمسازای مثل آنیژکا هولند هم اضافه بکنیم که فیلمساز لهستانی کم و بیش شناخته شده است. حالا بعدا میتونیم بیایم تو سطح فیلمسازان معاصر، مثلا فرانسوا اوزون و فیلمسازان دیگه، که اینا رو ترجیح میدم توی دوره بعد مفصل راجع بهش صحبت بکنم.
حالا میخوایم در مورد گروه دومی که به نظرتون حالا قابل بحث هستش، حالا همون گروه اولم اگر در حقیقت فرصتی شد، چون فرمودید شما برای همه تقریبا بیشتر فیلمایی که دیدین و اینا یادداشتی برداشتین، نکته‌ای بود و اینا، ولی به هر حال میگم من هر چیزی که شما دوست دارید من در حقیقت تریبون در اختیار شماست که بفرمایید.
نه خواهش می‌کنم. من فقط تو این تقسیم بندی بگم که مثلا وقتی میگیم گروه دوم، مثلا نام‌هایی که این سالا معروف بودن یا نام‌هایی که ممکنه جایزه گرفته باشن و برای بیننده ها جذاب باشه، در این حال زیاد دور و برش سر و صدا نباشه. مثلا فیلم های مثل فیلم اسپور از آنیژ کاهولاند، یا مثلا فرانس از فرانسوا اوزون، گریجویشن فارغ التحصیلی از کریستیان مونجیو، یا مثلا عرض به خدمتتون که نمیدونم فیلم لاو دیاز دیدیم یا نه.
اینو کدوم فیلمشو پخش کردن تو جشنواره؟
زنی که رفت بود،
اون 5 ساعته رو پخش کردن، درسته؟
بله بر اساس داستان تولستوی بود. البته ببین، فارغ از این که من این فیلم ها رو دوست داشته باشم یا نداشته باشم، من فقط از فیلم های بیشتر ناشناخته ها بعدن میگم فیلم هایی رو که دوست دارم اسم میبرم. ولی چه فارغ از این که من فیلم های کریستیان مونجیو یا فرانسوا اوزون، آنیژ کاهولاند یا مثلا لاو دیاز رو دوست داشته باشم یا نداشته باشم، فارغ از این، اینا فیلم هایی هن که تو جشنواره های معتبر و مختلف نمایش داده شدن یا جایزه اصلی رو گرفتن یا توی بخش مسابقه بودن. به هر حال اینا نام هایی هستن که یا جایزه شون یا اسم کارگردان بیشتر خودش رو نشون داده. توی این گروه شاید مثلا نوع فیلم برداری و نوع اون سیاه‌سفید قدیمی درام تاریخی فرانسوا اوزون برای من جذاب بود، یا بعضی لحظه هایی توی فیلم زنی که رفت مال لاو دیاز جالب بود. البته به نظرم فیلم خیلی بی جهت طولانی و متظاهر به سبکه یه مقداری بیشتر، حتی طولانی بودنش اونقدر چیز نیست، اونقدر مسئله من نیست که این اصرار بر سبک نماییه و نمایش سبکش هم دلیل مشخصی نداره. یعنی شما تو اجرای سری قاب میبینید، این قابا فی نفسه بد نیستن، اما مسئله اصلی اینه که شما اگر مثلا فرض کنید کسی داستان تولستوی رو خونده باشه یا خلاصه داستان فیلم رو مثلا جایی، کاملا حیرت میکنه از این که اون داستان چرا تبدیل شده به همچین فیلم به لحاظ ساختاری شلوول وارفته‌ای. یعنی انقدر این درگیری تمایز سبکی وجود داشته که اصلا اون خط داستانی که روش سوار شده رو عملا به هم ریخته، خیلی دیر شروع میشه و در این حال چه فکر میکنم، نمیدونم فیلمو دیدین یا نه، خیلی هم سخت انتقال میده اون چیز رو که باید.
حالا یه چیز این جالب میخواستم خدمتتون در مورد این کارگردان بگم، یه چیزی در مورد فرانس میخواستم بگم، دوست دارم نظرتون در مورد فرانس حالا یه خود ویژه ترم بدونم. ببینید، لاو دیاز یه فیلم دیگه همین امسال در کنار این فیلم داشته که اون فیلمم 8 ساعته. بعد من داشتم با خودم فکر می‌کردم، همین چلوولی که شما میگید یا انتقالی که داری میگی، یا اون در حقیقت یه جور، من حدس میزنم شاید یه تعبیرم اگه بخوام بذارم بگم، یه جور این انگیج کردن تماشا، یه جور این چنگ زدن و کشوندن تماشاگر با این 5 ساعت و اینا، من داشتم به یه نکته فکر میکردم که اینو قبلا هم توی یه جای دیگه هم گفته بودم. ببینید، شما وقتی یه فیلمی میسازی که 5 ساعت اینجاست، بعد یه فیلم دیگه داری میسازی که 8 ساعته و دوتاش هم یه سال ساختی، خب قاعد ببینید، میگم این فیلم ساختن هم شما باید یه پروسه داشته باشی از جهان، یه چیزی رو به عنوان هنرمند باید بگیری بخوای بهش واکنش نشون بدی، یه مقدار پردازش باید بشه، یه مقدار با خودت کلنجار بری و این محصولش بشه اون فیلم. وقتی اون فیلم، اصلا این فیلم 8 ساعته، پروسه ساخت و تدوین و حس و قبل و بعد و اینا، بابا آخه یه سری آدم میخوان فیلم بسازن اون تو یک دونه ساختش انقدر، حالا مثلا دارم میگم یه فیلمی مثل تونی اردمن، من نمیدونم شما موزتون در مورد اون فیلم چجوریه، ولی میخوام بگم چیزی که اون فیلم یک سال فقط ساختش طول کشیده بود و شاید یکی از دلایل موفقیتش حالا برای طرفدارانش که حالا منم جزوش هستم در مورد
این فیلم جذابیه،
آره لحظات، یعنی با اینکه فیلم طولانیه، یه نگاه تقریبا خاص خودش، یک زبان خاص خودش رو داره در برخورد با این کاراکترها، شخصیتها، ولی به نظرم اصلا روند ساخته شدن این فیلم یه جایی تو ذهن کارگردان و فیلمنامه نویس تا خود مرحله ساخت طول کشید، یعنی کار با بازیگر و اینا. من حدس میزنم که این فیلم لاو دیاز که شما میگید حالا الکنه با هر صفتی که میخواین به کار ببرید شاید اینجوری باشه. یعنی شما 13 ساعت فیلم ساخته باشی، یه پروسه قبل میخواد بعد میخواد، اصلا فیلم به قول شما باید یه واکنشی نیست. یعنی این داستان تولستوی باید از یک فیلتر این کارگردان رد شده باشه که تبدیل بشه به اون فیلم. و خب خروجی اون چیز چی میگن گلوگیری نیست که در حقیقت آخرش اقناعت کنه، حالا 5 ساعت هم باشه.
من فکر میکنم یه مشکلی، حالا فکر میکنم شما رو از منم بیشتر عصبانی کرده فیلمه، ولی بیشتر من دلیلش رو فکر میکنم میفهمم و این ریشه توی چیز دیگه داره. دیوید بوردول تا اونجا که یادم میاد توی مقاله ای اشاره میکنه جدا از کتاباش، البته تو تاریخ سینما یه اشاره ای داره، ولی یه اشاره ای میکرد توی مقاله ای راجع به این که فیلم هایی که توی فستیوال ها نمایش داده میشن، به خصوص فیلم هایی که از یه جای ناشناخته میان، معمولا بعضیاشون به طور طبیعی یک ریتمی دارن که سبک به وجود میاره، بعضیاشون به طور غیر طبیعی و مصنوعی ریتم کندی دارن. فکر میکنم این از گروه دومه، یعنی این که انگار بیزنس فیلم جشنواره یا شیوه تولید فیلم در جشنواره باعث میشه که، یا نحوه ارائه فیلم در جشنواره، فیلمایی که برای جشنواره ساخته میشن، بخش قابل توجهیشون انگار تبدیل شدن در سالهای اخیر به مسابقه ابستراکسیون تحمیلی. یعنی در واقع این شکل انتزاعی که توی بسیاری از فیلم ها هست و اگر دنبال ریشه هاش بگردیم به چیز با ارزش به معنای قابل پیگیری دست پیدا نمی کنیم. به بیان دیگه میخوام بگم که خیلی مهم نیست که شما مثلا شکل بیزنسی فستیوالی فرقی نمی کنه، که شما مثلا تو بیزنس مینستریم سینما امریکا مثلا فست اند فیوریس مثلا 18 رو بسازین، یا جیمز باند 28 رو که مثلا توش 20 تا ساختمون چیز میشه، 100 تا ماشین این دفعه مثلا میپرن پایین از ساختمون ها یا تو جاده آتیش میگیرن، یا اینکه این دفعه شما یه فیلمی میسازین که مثلا یه پلان مثلا 120 دقیقه است، بعد مثلا پلان بعدیش 140 دقیقه است، بعد مثلا یه پلان دارین
منظورم چیه، یعنی برند خودشون میشن دیگه اینجا یه جورایی.
آره دقیقاً منظورم همینه، یعنی اون وقت تبدیل میشن به این که خب انگار فرقی نمیکنه که شما وقتی که مثلا دارین فلان فیلم تجاری رو نگاه میکنین، دارین در واقع با مطامع و خواسته های از پیش تعیین شده یک گروه کار میکنین، و حالا وقتی که دارین فیلم فستیوالی میسازین دارین با خواسته ها و نیازهای تعداد قابل توجهی، البته کمتر ولی تعداد قابل توجه از مشتریان جشنواره ها و داورای سری جشنواره دارین کار میکنین. این توی بعضی از فیلم ها به نظرم خودشو نشون میده و به نظر من اینم یکی از اون فیلم هاست. یعنی میخوام بگم که خیلی منو شگفت زده نمیکنه راستش، یعنی چیز تازهی به وجود نمیاره. مثلا من در مورد میکلوشیانچو یا در مورد بلاتار اینجوری حرف نمیزنم، در مورد تئوانگلوپولوس اینجوری حرف نمیزنم اصلا. یعنی اینکه قشنگ تفاوت این فیلم هایی که متظاهر با ابستراکسیون هستن و سبک داشتن با فیلم هایی که این سبک گرایی توشون ذاتیه، یعنی حاوی بدعت هایی هستند که این شیوه یه فیلم سازی رو توضیح میده. بنابراین بین اینا باید تفاوت قائل شد. از فیلم هایی که میتونم حالا تو گروه سوم، ما فیلم های خیلی متنوعی داشتیم، من میتونم به چند تا فیلم اشاره بکنم. برای خود من کشف سینمای جدید لهستان جالب بود. چند تا فیلم میتونم مثال بزنم، مثل لست فامیلی کار یان ماتوشنسکی از لهستان که شاید فیلمو دیده باشین، راجبی خانواده هنرمند بود که دور هم جمع میشن و بحران هاشون در واقع عیان میشه. به نظرم فیلم خیلی جذابی بود. بعد از فیلمایی که قطعا پخش شده، فیلم اگزایل بریکمن از ویتی فان، بله بله، محصول مشترک کامبوج و فرانسه است که ترکیبی است از فیلم آوانگارد و فیلم مستند که ما رو تا حد یاد آلن رو نمیندازه، و محصول مشترک کامبوج و فرانسه است که تو کنم بود پارسال و به نظرم فیلم خیلی جذابیه و یه تجربه خیلی خوب راجع به مفهوم کشتار و مفهوم از دست دادن خانواده و مفهوم قتل عام و نسل کشی که به نظرم از طریق ترکیب مستندا با حال و هوای مدل عالمرانه، مدل شب و مه و حال و هوای تصاویر انتزاعی که جاهایی ما رو یاد هیروشیما عشق من میندازه، به نظرم موفق شده بود در فاصله زمانی نزدیک به 75 دقیقه که تصویرای خیلی خوبی و حس خیلی خوبی رو تصویر خوبی رو بده و حس خیلی خوبی رو منتقل بکنه، به خصوص توی اینسرت ها که به نظرم تجربه سبک‌گرایانه موفقی بود. فیلم به نظرم خیلی فیلم موفق بود برای دوستانی که این مدل فیلم رو دوست دارن، به نظرم دیدنش ضروری بود.
حالا خیلی خوش به حالتون دیگه، شما این فیلمو دیدین و حالا دوباره ما که اصلا یعنی اینجا نرسید و نیومد، ولی خب جالبه من الان اینکه شما فرمودین در مورد این کارگردان، دوباره برای من چیزی که جالب میشه تو این کارگردان این نگاه این آدم به مسئله مستند ساختنه و از اون قالب مستندهایی که عموما ساخته میشه میاد بیرون. چون فیلم قبلیش هم اگه خاطرتون باشه به نام میسینگ ایمیج اومده بودش در مورد در حقیقت خمرهای سرخ و دوران پلپوت و جسم اومده بوده با کنه عروسکی کرده بود. این چه جوریه؟ چون من این فیلم ندیدم، اینم در مورد همون دورانه یا نه در مورد اتفاق دیگه؟
بله در مورد همون دوران و خیلی درست. جالبه که دقیقاً راجع به خمرهای سرخ در واقع کشتارها در کامبوج و شاید استایلش از اون فیلم هم بهتر باشه. اون فیلم هم فیلم خوبی بود. استایلش به نظرم استایل منطقی تری توی کارگردانیه، اما این بار از اینسرت ها استفاده میکنه و ساختار پولیفونی که تو فیلم قبلی هم بود اینو گسترش میده و با استفاده از نماهای درشت، فیلم های مستند و استفاده از نریشن ادبی بسیار جذاب که این تیکش اتفاقا منو بیشتر یاد آلن رنه و همکاریش با مارگریت دوراس میندازه، به نظرم موفق شده بود اون حس رو منتقل بکنه، به خصوص پلانای پایانی که در واقع از وقتی که انگار عکس ها چیز میشن، عکس قربانیان انگار تبدیل میشن به یک سنگ مزارشون، آدمایی که در واقع عملا مزاری ندارن، بسیار صحنه در واقع صحنه تکان دهنده ای میسازه. فکر میکنم که دیدن این فیلم برای کسایی که این نوع سینما رو دوست دارن، فیلمی که صرفا مستند نیست اما گرایش اسنادی قوی داره، در این حال یک فیلم شاعرانه آوانگارد هم هست. این ترکیب این دو نوع فیلم به نظرم خیلی کمک کننده است. من فیلمو دوست داشتم و توی بولتن جشنواره‌ام یک مطلب خیلی کوتاهی راجبش نوشتم، خیلی کوتاه در حد مثلا فکر کنم 160-170 کلمه ای.
درست.
فکر کنم این باز اشاره مناسبیه برای کسانی که این نوع فیلم میخوان دنبال بکنن، با توجه به اینکه ما اصولا اطلاعاتمون در مورد بخشی از سینما، حالا من به دلیل علاقه، حالا اگر جشنواره خیلی خوب شد که این جشنواره حالا یه مجموعه رو آماده کرد، ولی خب آدم به دلیل علاقهش میره دنبال این نوع فیلم ها، اما خب خیلی کم آدم ها تو ایران میرن دنبال این شکل از سینما یا این براشون جالب میشه. در این حال فیلم های امریکایی رو بیشتر ما میبینیم اینجا یا در موردش تبلیغ صورت میگیره و یه مقدار از سینمای نقاط دیگه دنیا و تجربیات شاید دورتر از سینمای متعارف تا حدی عقب بیفتیم. فیلم کوری از ریشارد بوکوچینسکی از لهستان، من فیلم بسیار خوبی دیدم با بازی های درخشان از ماریا مامونا در نقش اصلی و مارک کالیتا در نقش اون کاردینال، به نظرم فیلم بسیار جالبیه و خیلی برای کسانی که فیلم نام نویسی رو دوست دارن و به خصوص فیلم نامای شخصیت محور رو که داستان آدمیه که به یک چیزی علاقه داره، به در واقع عنصر یک نظام توتالیتره و بعد به تدریج شروع میکنه این عقیدهش در طول فیلم بر اثر رخدادی که میبینیم تغییر کردن، بازی های درخشان داره و کارگردانی بسیار خوب. این یکی از کشفای جدید بود، یعنی سینمای جدید لهستان. یه فیلم از آرژانتین دیدم از دوتا کارگردان، گاستون روپرات و ماریانو کوهن، به اسم شهروند خیلی موفق، دیستینگویشت سیتیزن.
میگن کمدی که... میگن یه طنز، درست میگن؟ یه طنز،
آره یه طنز خیلی آره قوی داره ولی خب خیلی جذابه، یعنی در واقع میشه گفت فیلم جذابی از این نظر که ترکیب میکنه درام رو با کمدی و سعی میکنه در واقع طنز رو به عنوان اون لحن ماینرش نگه داره، ولی همچنان به نظرم لحن میجرش درامه، یعنی لحن اصلیش درام باقی میمونه. خیلی لحظات خوبی داره و خیلی ایدهش به نظرم چخوفیه، یعنی یه آدم چیز دوبل برده، یه آدم خیلی با شخصیت و ایناست که بعد به تدریج ما تو فیلم میبینیم که این نه اونقدرام که فکر میکنن، چون یه قراری باش گذاشته میشه که اون قرار اون رو به این نتیجه میرسونه، یعنی در واقع بهش گفته میشه که بیاد سر یه قراری و تو اون قرار ملاقات ما بیشتر آشنا میشیم با این نویسنده که اصلا ریشه های این به عنوان یک ادیب قدرتمند مثلا چی بوده و اساسا آثارش چجوری به وجود می آورده با استفاده از واقعیت. خب این به نظرم فیلم خیلی جذابیه. باز از آرژانتین یه فیلم از سینمای آلمان کار جولیان رادمایر رو که فکر میکنم اینم یک سانس نمایش داشت، خود انتقادی یک سگ بورژوا. این محصول 2017
است. چی اصلا قصه چیه؟
مال جولیان رادمایر از آلمان. درست. به نظرم اونم فیلم یعنی پر از اشاراتیه که اون بخش روشن فکری و در واقع شروع میکنه بازه. یه فیلم یه حالت هجوامیز داره، یه نشانه هایی از گودار، از دوشان ماکاویف، از ویلگوت شومان یه جایی توی کار این فیلمساز میبینیم و طنز خیلی گیرایی داره و لحظه های روده بر کننده که در این حال اشاره هایی به سینمای روزم هست، اشاراتی به فلسفه روزم هست و سر به سر بسیاری از مودهای فلسفی و سینمایی امروز هم میذاره. یه فیلم دیگه به اسم Exiled، تبعید شده، از لتونی دیدم که اینم باز توی قالب فیلم جنگی میگنجه، اما باز ویژگی های شخصیت محور خیلی خوبی داره، کار داوید سیانیس هست. عذر میخوام اگر که ممکنه من در تلفظ بعضی اسامی اشتباه کرده باشم.
بابا اصلا دیگه همین دیگه زبان بقول من خود سخته دیگه بابا. حالا آدم بعضی وقت اصلا حضور ذهن هم نداره، ولی
مثلا اصلا اصولا این که شما برید یه فیلم از لتونی یا مثلا یه فیلم از مجارستان یا یه فیلم از آرژانتین رو ببینید، سانس بعدش یه فیلم از مثلا یه کشور دیگه مثلا کامبوج و فرانسه، خود این یه جوری همین که آدم بتونه ذهنشو متمرکز کنه. من خوشبختانه عادت قدیمی رو دارم، عادت یادداشت نویسی، بنابراین یه مقداری سعی میکنم اینا رو در واقع لاغر تو ذهنم تفکیک کنم. این تقریبا مجموعه بهترین فیلمایی بود که من دیدم، ولی میدونم که فیلمهای دیگری هم هستن، فیلمهای دیگری هم من دیدم، فیلمهای بسیار زیادی، ولی مثلا فیلم گناهکاران رو من از مثلا حدود نیم ساعت اولش، از نیم ساعت اول به بعد اصولا احساس کردم ارتباطم با فیلم قطع شده، به خصوص که ایده های بسیار کلیشه‌ای تو ذوق زننده فیلم نامش کاملا منو جدا کرد.
مثلا یه شخصیتی بود مال کلمبیا، مال سینمای کلمبیا.
بله بله.
قصه فیلم چیه؟
بله بله.
فیلم چیه؟ چه جوری هستش؟ یه مقدار
این فیلم در مورد گروه های چیزه، در مورد گروه های گنگستریه و داستان یه گروهیه که کارشون کشتن آدم های مختلفه و قاچاقچی های حرفه‌ای، و ایدهش اینه که اینا توی همه آدم های معمولی روستا هستن، یعنی اصلا آدم های عجیب و غریب و حیرت آور نیستن و همه شجب اون قاچاقچی ها صحبت میشه. وسط اون داستان یه مثلث عشقی هم هست که اون مثلث عشقی با حضور اون آدمی که جز همین گروه هست و به واقع میشه گفت که یه جایی به طرز خیلی کلیشه‌ای و بدی هویتش رو آشکار میکنه. معمولا فیلمایی که ترکیبی هن، یعنی یه خورده عاشقانن و یه خورده معمایی هن، یه جایی وقتی میخوان گرهشون رو باز کنن کل ساختار فیلم فرو میریزه. یعنی مثلا تصور بفرمایید که ما تا مثلا 50 دقیقه ممکنه دنبال این یکی از ایده هامون این باشه که مثلا اون آدمه کیه که میاد این کار رو انجام میده، اون کسی که قاتل هست، بعد یهو آدمه سوار موتور با کلاکاسکت روی تپه هست، بعد مثلا یهو کلاکاسکتش رو بدون اینکه دلیلی داشته باشه بر میداره و ما میفهمیم که این آدمه مثلا گره اینجا مثلا باز میشه. خب به نظرم خیلی خام دستان است. میتونست خیلی فیلم خوبی باشه با گرای اولیه در حد داستانای کارلوس فوئنتس یا مارکز شروع میشه، داستانه چیزیشون، داستانه خطیشون، نه داستانه خیلی تخیلیشون، با داستانه در این سطح شروع میشه، شروع فقط میشه، ولی بعد به تدریج با راهله و فرمولایی در حد سینمای رایج به پایان میرسه. فیلمو زیاد دوست نداشتم. یه فیلم دیگه هم از آرژانتین دیدم که اسمش بود شب طولانی فرانسیسکو سانکتیس که اون از روی رمان اقتباس شده بود و داستان یک مردی بود که بهش تو فضای سیاسی در واقع خفقان دهه 1900 اواخر دهه 70 اول دهه 80 آرژانتین میگذشت و داستان یه کارمندی بود که یک معشوق قدیمی یهو پیداش میشد و بهش میگفت که برو به یه شماره زنگ بزن و بگو که این آدم ها در خطر هستن و ترسه این رو در واقع ما توی فیلم میدیدیم. اما راستشو بخواین کم کم به این فیلم ما رو بدبختانه به این نتیجه رسوند که اونقدرام محیط خفقان‌آوری نبوده و از طریق فضاسازی به این نتیجه معکوس رسیدیم توی فیلم. و اینم از اون فیلمایی بود با یه پایان در واقع به نوعی پایان نه باز و نه بسته، با یه پایان معلق و سردرگم و بلا تکلیف چیز رو در واقع بیننده رو نگه میداره، مسیری که شخصیت طی میکنه. باز میتونست خیلی جالب باشه. هر دو فیلمی که عرض کردم هر دو در حد ایده متاسفانه باقی مونده بودن.
آیا از ایرانی ها چیزی دیدید؟ از فیلم های مثل آپاندیس و حالا من مطمئنم که بعضی از فیلم‌ها رو شما احتمالاً خارج از جشنواره در نمایش‌های خصوصی که به حال منتقدان رو دعوت می‌کنن اینا که دیدیم، و حالا سه تا فیلم ایرانی که تو جشنواره امسال بود و چند تایی هم که در نمایش‌های در حقیقت بازار فیلم و اینا بوده، هیچ امکانش داشت که فیلمی ببینید که نظرتون رو بگیره تو مجموعه فیلم‌های ایرانی؟
من فیلم‌های ایرانی رو چند تایی که تو فجر بود دیده بودم، اما راستش رو بخوای عمدن به دلیل ضیق وقت و فیلمایی که دلم میخواست رو پرده ببینم گذاشتم فیلمای ایرانی رو در یک فرصت دیگه و با خیال راحت تر بشینم ببینم. و راستش رو بخوای یکی از دلایلی هم که رغبتی به وجود نیومد در من که لااقل فیلمای ایرانی رو توی جشنواره جهانی ببینم، یکیش این بود که میدیدم دوباره همین اتفاق داره میفته، یعنی صفای عجیب و غریب برای فیلمای ایرانی و در واقع سالن‌های نیمه خالی، در بهترین حالت سالن‌های نیمه خالی برای بهترین فیلم‌هایی که میشد دید. بنابراین تصورم اینه که این فیلم‌ها رو میشه بعداً هم دید و اغلبشون اکران میشن یا در نمایش‌های خصوصی قابل دیدنه، ولی خب من فیلم‌های مثلا فراری و نگار رو قبلاً دیده بودم توی فجر.
درست.
اون فیلم‌هایی که
فیلم های مطلوبتون نیستن، هستن، چطورن اینا؟ چیزی دارن براتون؟
نه این دوتا فیلم اصلا، نه این دوتا فیلم اصلا به نظرم خود ضعیفتر از چیز بودن، ضعیفتر از خیلی بحث کردن بودن. به نظرم مثلا شما وقتی که این فیلم ها رو نگاه میکنین احساس میکنین که خب زیاد انرژی چندانی صرفشون نشده و شاید میتونستن با هضم کردن ایده ها فیلم‌های بهتری باشن، ولی نه چندان. در مورد فیلم‌های دیگه هم بقیه رو ندیدم.
درست.
و ترجیح میدم که توی فرصت دیگه، چون واقعا امسال یه حقیقتی رو بگم، من تمام هدفم این بود که چون چند تا فیلمم خیلی دیر رسیدن و ما توی بررسی‌ها دیر رسیدیم، سعی کردم که اون فیلم‌ها رو تو نسخه‌های بهتری سعی بکنم روی پرده ببینم. چون مثلا ممکن بود بعضی از فیلم ها یکی دو تا از فیلم ها بود که زیرنویس آماده ای نداشت، مثلا فیلم سخوروف که من اون فیلم رو بعدن مثلا زیرنویسش رو چک کردم پیدا کردم و دیدم و باز دوباره فیلم رو با زیرنویس توی جشنواره، یعنی میخوام بگم که وقتی اینا رو کنار هم میذاریم متوجه، یعنی من شخصا برام این مهمتره که سعی کنم از وقت و دیدن فیلم روی پرده این امکانی که به وجود اومده استفاده بکنم و همه فیلم‌های خارجی که میتونم ببینم رو پرده ببینم، چون میدونم که برای دیدن فیلم‌های ایرانی بعدنم فرصت هست.
درست. بله بله. نظرتون در مورد فیلم برادران داردن و فیلم کن لوچ؟ دوست داشتم نظر شما رو هم بدونم، ببینم که چگونه یافتید این دو تا فیلمو.
هر دو شما من قبل از جشنواره دیده بودم.
ببین مثلا فیلم ترانسمالی که صحبتش میشه، من اینو یه جای دیگه هم یه مدل دیگه ش... یعنی همینو صحبت رو تکرار کردم. ببینید، جدا که حالا دوست دارم در مورد فیلم مالیک اگه بشه بعدن، حالا ما مفصل در مورد سینمای مالیک وقتی اومد اگه شد دوباره مزاحمتون بشیم یه صحبت کلی بکنیم در مورد، ولی میگم این فیلمو که مثلا تو جشنواره در کنار فیلم‌های دیگه می‌بینی، در مقایسه با مجموع فیلم‌هایی که در جهان داره ساخته میشه، احساس می‌کنی که برای من شبیه این بود که واقعا رو پرده یه حس، یه تراوتی داشتم میدم. میگم مثلا انگار شبیه یک خنک‌های یک نسیمی که تو صورتم می‌وزید در کنار مجموعه چیزهای دیگه‌ای که داریم می‌بینی، حالا اون کوری و اون فیلم تبعید و اینا. میگم شما با در معرض مجموعی از احساس‌های تقریبا نامطبوع و ناخوشایند قرار می‌گیریم. حالا فیلم کمدی هم بوده و نمی‌دونم اون سر... اون یه شهروند متشخص دیستینگویش یا معتبر، حالا هر چی که
معتبر باز بهتره.
آره چیز هستش. حالا
بله، اون دیستینگویش میشه آقا وری ساکس اصول به قول شما فرنگی. آره.
مثال از مالیک زدم که به این دوتا فیلم برسم که حالا تو جشنوارم بودن. من احساس میکنم خیلی این دو فیلم واقعا در واکنش به، یعنی واکنشی هنرمند به این اطرافشونه، یعنی دارن یه جوری برای مخاطبی که به خصوص خیلی شخصی یه واکنشی رو دارن نشون میدن با دو تا شخصیت، در این مسئولیت و بیتفاوتی رو دارن به چالش میگیرن، چون اعتقاد دارن به نظرم این افراد که چیزی که دارن تجربه میشه در این جامعه ها، به خصوص با فضای سیاسی و اجتماعی که داره رشد پیدا میکنه، یک جور بی تفاوتی که شاید مثلا محصولش بشه ترامپ یا رفتن مثلا به مرحله دو انتخابات فرانسه که یک آدم بسیار دست راستی داره، میگه اصلا کلا فضای اروپا داره به سمت راستگرایی وحشتناک،
بله محافظه‌کاری رادیکال،
بله و سیاست‌هایی که مثلا تو خود انگلیس داره میشه. خب برای اینا تک و توک کسایی هستن که اتفاقا سنی ازشون گذشته و دغدغه هایی دارن و این دغدغه هاشون دقیقا این فیلم ها محصول ناب این نگرانی این هاست. ولی خب من میخواستم از شما بپرسم که شما به لحاظ سینما این فیلم ها رو چگونه دیدید؟ جزء فیلم های مطلوب تو پارس حالا که دیده بودیم، ولی خب براتون تو جشنواره بوده، دوست دارم نظر شما رو هم بدونم که این دو فیلم رو چگونه تو کارنامه های فیلم سازان و تو در مقایسه با فیلم های دیگه چگونه یافتید؟
ببینید به رغم ظاهر ایدئولوژیک یکسانی که این دو فیلم به نظر میاد دارن، فیلم برادران داردن و فیلم کن لوچ، به نظرم با دو نوع نگاه به مفهوم تعهد در اینا سر و کار داریم. با یک، در قدم اول با یک نوع نگاه لوکس و غیر سبک مدار و متظاهر به نزدیکی به شخصیت اصلی در فیلم برادران داردن و نوعی سبک پردازی که به نظر من از سالای 96-7 یعنی از زمان فیلم قول در کار برادران داردن به تدریج شما دارید میبینید و به نظرم جز تکرار خودشون تأثیر دیگهی به لحاظ اجتماعی ندارن و بذارید یه خورده در حقشون یه خورده بیرحمتر هم باشم بگم این دردانه های کن اصولا ویژگی اصلیشون اینه که خیلی موضوعات رو سطحی میکنن، یعنی به دلیل خواستگاهشون، به دلیل اینکه نگاه اصولا تفاوت یه چپ فرانسوی بلژیکی به یه موضوع به دلیل نوع نگاه به مفهوم دموکراسی تبدیل میشه به یه نگاه لوکس که همیشه حواسش هست که چجوری این رو تبدیل بکنه به یک هر نوع اشتباه یا هر نوع خطا یا هر نوع تصویر پردازی نادرست و میزانسن ناهنجار به لحاظ زیبایی شناختی رو اینو تبدیل بکنه به یه سبک جدید و تقریبا هر سال هم توی بخش مسابقه کن حضور داشته باشه. این یه نگاهه که به نظرم توی اغلب فیلم ها من پیشنهاد میکنم برای اینکه یه خورده این نگاه من خیلی دوستداران داردن رو آزار نده، برگردن یه بار دیگه، مثلا شما برگردین یه بار دیگه فیلم روزتا رو ببینین و فکر میکنم به مرورم خود کارگردان ها متوجه این موضوع میشن که مثلا وقتی که این نوع سبک دیگه به نتیجه نمیرسه، درست در نقطه مقابل این نگاه واقع‌گرا میرن برای فیلم قبلیشون میرن ماریون کوتیار رو برمیدارن میارن. یعنی چی؟ این چه مفهومی داره؟ یعنی که آروم آروم متوجه میشن که باید یه راه حل پیدا کرد برای اینکه بیایم آشنایی زدایی بکنیم از آن چیزی که هست، چون دیگه این زیبایی شناسی جدید همه جا داره اتفاق میفته و به نوعی کفگیر این نوع میزانسن زیبایی شناختی، اگه اسمش زیبایی شناسی واقع گرایی است، به تای دیگه خورده. و حالا فیلم های دیگه ای داریم که حتی قصه های پرهیجانتر رو روی یک بستر تصویری واقع گرایانه و جامعه شناختی پیاده میکنن و دیگه این نوع نگاه به موضوع چندان جلب توجه نمیکنه. گون که یه خوردن برای فستیوالا کهنه شده تا اینجا. در نقطه مقابل فیلم کنلوچ قرار داره که کنلوچ عمیقا یه فیلمساز واقع گرای چپه و روی کردی که نسبت به موضوع داره، شما وقتی فیلم رو میبینید عمیقا اون صحنه‌ای که رفت به اداره و شروع کرد، یعنی در واقع افتاد تو اون منگنه بروکراتیک رقت انگیزی که براش به وجود آورده بودن، من تا حدی یاد آثار نورالیستی افتادم و کاملا متاثر شدم. یعنی فیلم کاملا این ایده اثرگذاری رو دنبال میکنه و در واقع اون واقع گرایی که ممکنه بعضیا تعبیر کنن به اینکه زیادی فیلمش ساده است، در واقع برای پرداختن به زندگی این آدم ساده اصولا و بحرانی که درش درگیر است، اصولا حرکات دوربین خیلی پیچیده و میزانسنای درگیر کننده به نظر نمیاد. به معنای میزانسنای منظورم این که شما حرکت دوربین خیلی حس بکنید و درگیر زیبایی شناسی بشید، زیبایی شناسی دوربین بشید، زیاد لزومی به این کار نیست. تو میزانسن واقع‌گرا اتفاقا لازمه که شما یه مقداری به موقعیت نزدیک بشین. شاید مقایسه بازی ها توی این دو فیلم، در فیلم کن لوچ و فیلم برادران داردن، این موضوع رو بیشتر توضیح بده که اتفاقا بازی و بازیگر که من بعدا خوندم که استنداپ کمدیانه.
بله کمدیانه. بله.
یعنی برام خیلی جالب بود که همچین آدمی که همچین ساب با همچین سابقه ای این موقعیت رو به وجود میاره و به جایی که کندلوت شروع کنه از سابقه این آدم مثلا سوء استفاده کردن، این رو به یک مسیری میاره که آشنایی زدایی میکنه از اون چیزی که احتمالا تماشاگر انگلیسی میدونست و من نمیدونستم، چون آشنایی زیادی نداشتم با این بازیگر. شاید نقصش تو اون بخش پایانی و خوندن اون نامه و به نظر من شاید نیازی به این چیز وجود نداشت، به این عقده گشایی به این معنا وجود نداشت، اما به نظر میاد که کندلوچ این رو برای زدن ضربه عاطفی مهلکی به بیننده و نمایش تمام قد اون تعهد اجتماعی که داره لازم داشت. نمیدونم تونستم این دوتا رو توضیح بدم. این دوتا فیلم
البته من در مورد قصه برادران داردن چیزی که برام بسیار جذاب شد توی فیلم، چون من هر دو فیلمو دوست دارم، یعنی چون من حالا خیلی هم جزو داردن بازا نبودم هیچ وقت، یعنی مثلا تو مدل سینما، حالا ولی ببینید این فیلمای آخر خب خیلی اتفاقا حالا انتقادا زیادتر شده، اونایی که داردن رو دوست داشتن دوست ندارن فیلم رو، این فیلم آخر
بله.
میگن که تکرار بود و اینا. ببینید من چیزی توی فیلم احساس کردم که داره بست پیدا میکنه، یک جور وجدان معذب بود که احساس کردم که یک آدمی تحت تأثیر یک واقعه‌ای شروع میکنه به یه پیگیری و در این محیط بسیار بسته و کوچک شما عملا با پیگیری این آدم مجموعه ای از آدمهای دیگه، این ضربه که به این آدم میخوره باعث میشه که اینها همه به صورت یک چیز زنجیره‌وار تمام این آدمها به نوعی درگیر این قصه بشن و ما در انتهای فیلم احساس میکنیم رازهای زیادی از این آدم ها آشکار میشه در صورت این که از خود شخصیت اصلی ما عملا چیز خاصی نمیدونیم. برای همین برای من آنونگرل اینجوری شد که آنونگرل در مورد این دختر است، یعنی دختری که احتمالا زندگی خالی داره. چون من داشتم فکر میکردم برای این آدم خیلی راحت میشد یک تمهیدی ایجاد کرد برای این که زندگی این آدم پیچیده تر کرد. میتونست این آدم یک مادر پدری داشته باشه که گیر باشن، چون این آدم هیچ چیزی.
حالا من اجازه دارم از شما سوال کنم که برای واقعا برای ایجاد اصلا چیز نیست، از این سوال استفهامی نیست، برای ایجاد آگاهی در خودمه. میخوام ببینم که شما شیوه فیلم سازی برادران داردل تو این فیلم رو با این روی کرده داستانی که تعریف کردید واقعی گرا میدونید؟ همچنان واقعی گراست به نظرتون؟
یعنی منظورتون این که این سلسله وقایعی که داره پشت سر هم،
دقیقا منظورم همینه، یعنی این ابهامی که ایجاد میکنه و این دختر در واقع بهانه‌ای برای شناخت بقیه است و آشکار کردن رازهاست و بقیه ماجرا، آیا به نظرتون این در واقع چارچوبه؟
نه من درست میگید شما، من اتفاقا میخواستم همینو به این بگم. ببینید من اصلا احساس کردم این فیلم عکس بیشتر از هر چیز دیگه‌ای یک کانسپت، یک ایده است و اصلا کلا برای این ایده ساخته شده. چون ببینید این آدما تو این سن و اینا دیگه فیلماشونو ساختن. من خب همه آدم میتونن تا سالهای سال بسازن، چه میدونم وودی آلن هنوز داره میسازه، کلینت ایستوود میسازه، اسکورسیزی داره میسازه، خب اینا هم همون چیز. ولی احساس کردم که فیلم اصلا کلا خودش محصول یه واکنشه. یعنی اون فیلمش روزتاشو ساخته همونجوری که شما گفتید صد برابر، و همه این آدما هم هستن، آدمهای سمج پیگیر از میدان به در نرفته. ولی میگم این فیلم بیشتر از هر چیزی قرار بوده انگار یک تشری بزنه، کما این که حالا کنلوچ هم داره تشرشو میزنه. این میگه آقا یه خورده اگه همه ای ماها یه ذره تعهد داشته باشیم این اتفاقهایی که داره دور و برمون میفته شاید رخ نده یا مسیر دیگه ای رو پیدا بکنه. ببینید تو این جمع فقط یه نفر پیگیری میکنه و اون یکی تازه کمترین پیچیدگی رو انگار داره تو زندگیش. میگم در آخر هم هیچی معلوم نیست، ما چیزی که نمیدونیم از شخصیت اصلی هست. بقیه آدما، اون پیرمرده، اون پدره که بعدش میاد، به نظر بعد ما یواش یواش چه چیزهای بیشتری در مورد زندگی اونا میفهمیم. تازه میفهمیم اونا چقدر زندگیه، چه درون و چه شما با یه جامعه اون وقت طرف میشی تو فیلم که به نظر میاد از این جامعه خیلی از درون کانفلیکت های مختلفی داره. من اتفاقا فیلمو وقتی داشتم میدیدم خیلی از یه سمت دیگه یاد فیلم منجیو افتادم. شما دو تا فقط اینا دارن در دو مسیر مختلف میرن، این داره برای کشف حقیقت یا تعهدش میره، اون مسیری که اون یکی داره میره برای همینجور ایجاد فساده، برای دروغه، داره میخواد یه چیز رو اصلا میخواد حقیقت رو بپوشونه تو اون دکتره. و خب تو هم اون بر دوباره با یه جامعه دیگه طرفی که از درون چقدر فساد انگار تو بندش گره خورده. من ایده میگم اون کانسپته برام چیز شد، وگرنه این میگم شاید حالا چه به لحاظ بازیگری چه به لحاظ اون واقع گرایی خاص برادران داردن بهتر از اینهاشو عرضه کردن. حد زدم، میگم من اینجوری با فیلم مواجه شدم، اینجوری برام یعنی جلوه کرد اینجوری.
ببینید راستش رو بخواید من تصورم این بود که تو همون تقریبا دقایق اول راستش رو بخواید دست فیلم برام رو بود، یعنی احساس میکردم که خب این که بهانه است، خب بهانه است، خب به این حالت چیز داره، حالت مکگافینوار داره برای اینکه ما بقیه رو متوجه شیم و بله این اصلا ایده محرکش بهانه است. ولی مشکل عمدش در واقع همینه، یعنی شما اصلا برای تولید فیلم واقع‌گرا اصولا نیازی به این بهانه ها ندارین. بعد نکته مهمتر اینه که این کاری که این داره با من قشنگ میفهمم که چرا دیگه حوصله همه هوادارانش رو سر میبره، چون شما چند بار میتونید با این متد بینندگانتون رو سرگرم بکنید. روش فیلمسازی برادران داردن از یک جا به بعد تبدیل میشه به یک نوعی پیش پا افتادگی، چه توی شیوه های نگاه به موضوع و تصنع و تکلف، چه تو ویژگی های داستان پردازی و چه توی سبک میزانسن. یعنی وقتی فیلم رو نگاه میکنید احساس میکنید که بله این اعتراض انجام میده، اما نه داستان اونقدر داستان کار شده و دقیق و پیچیده ایه که شما رو کامل درگیر کنه و نه زیبایی شناسی چنان حیرت آوری داره که شما رو کامل با خودش ببره. خب اگه تمام اینا رو بذاریم کنار هم، اون وقت میرسیم به چیز ساده تر، اونم اینه که مثلا یه فیلم مثل فروشنده اتفاقا خیلی راحت تر میتونه همین کارا رو بکنه و یه داستانه با یک ماجرای مشخص با یه حادثه بزرگ به سبک فیلم‌های کلاسیک برداره و اون رو روی بستر واقع‌گرا تمام و کمال پیاده بکنه.
درسته. خب
بنابراین اون در میزان درگیر کنندگی اون و میزان اصطلاحا تشری که به آدم و به اجتماع و روابط انسانی میزنه به مراتب بیشتره. مگر اینکه حالا مثلا مقایسه کنیم این فیلم رو با فیلم کریستین مونجیو که اتفاقاً برای شخص من خیلی جالبه که مثلا فیلم مثل فروشنده با این فیلم ها مقایسه بشه، با فیلم مثل
بله.
او از پول ورهوفن مقایسه بشه. خب اون وقت متوجه میشیم که خب واقعا فیلم برداران داردن چه چیز بیشتری داره برای ارائه. احساس من اینه که بعد از یک دوره‌ای متوجه شدن که انگار باید داستانهاشون پیچیدگی داشته باشه بعد از چند سال تولید فیلمایی با این ویژگی. و حالا جالبه، حالا که دارن سعی میکنن پیچیدگی داشته باشه، فیلما بیشتر خام دستیاشون عیان میشه. یعنی تا وقتی که با یه دونه بچه توی یه سری رخدادهای پیش پا افتاده داشتن کار میکردن، این شاید کمتر خودشونشون میداد. الان که داستانه یه خورده پیچیده تر میشه، اون ضعف میزانسن و زیبایی شناسی که تو فیلم های قبلی هم موجود بود اینجا بیشتر نشون داده میشه و حالا دیگه هوادارانشون و فستیوال کن و بقیه دوستان رو هم کم و بیش دلزده میکنه.
درست.
در فیلم کنلوچ کاملا برعکسه. فیلم کنلوچ کاملا متعهد باقی میمونه، درگیریش با مسئله زیبایی شناسی به معنای منفک از داستان پردازی نیست. تصاویر واقعا برای توضیح داستان فیلم و ایجاد موقعیت های شخصیت هستن، به نوعی همچنان وامدار سینمای واقع گرای چپه و در واقع تظاهر نمی کنه که داره واقعیت رو بیان می کنه، عمیقا دنبال درگیر کردن ما با این موقعیت شخصیت اصلیه و عمیقا هدفش نمایش منگنه مصیبت بار آدمیه که توی این منگنه بروکراسی گیر افتاده و هیچ کمکی از جانب اون سیستم، بیمه، نهادهای مستقر به این نمیشه و به نوعی انگار نه انگار وجود داره. ما قبلا این رو در کارهای قبلی کنلوچ هم دیده بودیم ولی اینجا یک شکل دیگه داره. هر چند من فیلم نام من جو است رو هم به همین اندازه و شاید خود بیشتر دوست داشتم، اما واقع گرایی متعهدانه کنلوچ رو من خیلی میپسندم. یعنی اینکه عمیقا اون چیزی که میگین وسط این همه فیلمی که اصلا براشون مهم نیست که در دنیا چه اتفاقی داره میفته، حضور فیلم واقع گرایی مثل من دانیل بلیک واقعا اهمیت داره و شایسته ستایش. میشه گفت که این مدلیه که سینما بهش نیاز داره. در اون طرف آدمایی که از این مسیرها انگار عبور کردن، آدمایی که به یه اشراقی رسیدن توی فیلم سازی و حالا دارن مسیر خودشون رو میرن، مثل مدل ترانسمالیک که در واقع شما هم اشاره کردین و منم اول بحث بهش اشاره کردم.
درست. یه چیزی هم میخواستم حالا در مورد فرانس بگم، میخواستم نظرتون رو بپرسم. من تو فرانس شما فیلم قبل تو چند تا فیلم قبلی فرانسوزون یه فیلمی دارن به اسم In the House، اونو دیدین شما؟ در مورد یک معلم ادبیات که به شاگردش شروع میکنه درس ادبی، تاریخ ادبیات رو باهاش مرور میکنه.
بله الان یادم اومد.
خب ببینید، یه نکته جالبی برام پیش اومد که حالا دوستان نظر شما رو در مورد فیلم فرانس بدونم. تو فیلم اون چیز، اون این ده هاوس که من اون فیلم خیلی دوست دارم، احساس کردم که شما
اصلا از فرانس فیلم بهتری بودن.
تاریخ ادبیات مرور شده بود توی، یعنی چجوری بگم، یک این دلبستگی این کارگردان به مسئله ادبیات و تاریخ هنر، در حقیقت تاریخ ادبیات، یک جوری تو دل و جان فیلم، در تار و پود فیلم پیچیده شده بود. اینجا من احساس کردم که دوباره توی این فیلم یه جورایی این، حالا جدا از اینکه فیلم ضد جنگ در مورد همین مسئله پنهانکاریه و اصلا جالبه که به نظرم فیلم داره یک داره یه جورایی داره میگه که آقا اصلا این، اگه من خاطرم باشه در فاصله بین جنگ جهانی اول داره میگذره دیگه، درسته هنوز جنگ جهانی دوم شروع نشد تو تاریخ، ولی یه جوری داره فیلمه میگه که چه شد که جنگ جهانی دوم شد، یعنی داره بستر اجتماعیش این بی‌اعتمادیه، این چیزه رو که تو فیلم هست تو دل فیلم نام گنجونده. جدا از اون من احساس کردم حتی رسیدن به اون تابلوی مونه، اگه درست من میگم تابلوی مونه است دیگه، در انتها میرن توی موزه میبینن دیگه، یه جور
تا جایی یادم تابلوی مونه
اون تصویر چگونه اون تنهایی و اون چیزی که داره تو دل اون تصویر میاد بیرون چگونه در طول فیلم بس داده میشه، مثل همون تاریخ ادبیاته که چجوری تو دل فیلم پیچیده شده بود، به نظرم اینکه اون تابلو رو ببینی و به عنوان یه هنرمند یه چیزی از ذهنت بگذره و اونو تو دل فیلم گسترشش بدی، این برای من جالب شد دوباره. حالا برام جالب بود نم شما مواجهتون با فیلم چی بود، مثل که با فیلم خیلی اینم خیلی دوست نداشتین توی مجموعه.
نه فیلمو بیشتر من لحظه های خیلی خوبی داره، مثل همین چیزی که گفتین، این ایده بست موقعیت تابلو توی فیلم فی نفسه خیلی ایده جذابیه، اما وقت ببینید مهمترین و به لحاظ کارگردانی من فرانسوا اوزون اخیر رو به فرانسوا اوزون های قبلی خیلی ترجیح میدم.
درست
به نظر میرسید که تو فیلم های قبلی خیلی چپ راست میره، خیلی خیلی سردرگمه و به نظرم توی این سن سبک فیلم سازیش به نظرم بهتر شده، منتها یعنی دقیق تر شده، شما تصاویر زیباتری میبینید، تصاویر عمیق‌تری میبینید. اما به لحاظ داستان پردازی به نظرم اون جاهایی که داستان باز میشه یه مقداری دچار تشتته و اینم شاید سختگیرانه به نظر بیاد، چون ما در واقع میخوام یه مقایسه‌ای بکنم بین فیلم زندگی و دیگر هیچ برتران تاورنیه و این فیلم فرانس. ما توی اون فیلم هم با مشکلات جنگ و یک نوع در واقع رابطه مثلثی سر و کار داریم که انگار یک ضلعش وجود نداره. خب
درست
توی این فیلم هم تا یه حدی این شکل رو بیان میکنه، اما در واقع جستجو توی فیلم تاورنیه تبدیل میشه به یه عنصری که کشمکش رو از بیرون به درون منتقل میکنه. توی فیلم فرانس با وجود اینکه خیلی کارگردانی جالبی داره، تصویرها خیلی خوبه، فیلم برداری سیاه‌سفید به نظرم خیلی جذابه، خیلی هوشمندانه است، ولی به نظرم توی گسترش داستان پردازی زیاد موفق نیست. یعنی داستان موقع گسترش پیدا کردن از اون لحظه هایی که شما مثال زدید و دوست دارید تقریبا عاریه. یعنی شما لازم بود شاید 5-6 تا لحظه یا ایده یا موقعیت خیلی جذاب می‌داشتیم به عنوان صحنه‌های کلیدی که شما احساس می‌کردید که واقعاً یه شخصیتی یه موقعیتی براش تغییر می‌کنه و موارد یه مرحله جدید میشه. فیلم در میانه این چیزها رو نداشت واقعاً.
متوجه شدم. درست.
آره، یعنی بیشتر درگیری من با فیلم با شیوه گسترش داستان بود. ولی فینفته کارگردانی خوب، اجرای قابل قبول. یه فیلم دیگه هم به نام راستیو به نام فوکوشیما وجود داشت که من متاسفانه اونو ندیدم، نامه‌ای از فوکوشیما، متاسفانه موفق به دیدن اون فیلم نشدم و از این بابت خیلی متاسفم، چون این جزء فیلمایی نبود که ما توی کارشناسی دیده بودیم و خیلی دیر، یعنی از اون فیلمی که روزهای آخر رسید و چه شد در واقع.
آسیایی‌ها به نظرتون چطور بودن؟ از آسیای شرق دور اونها براتون نکته‌ای داشتن؟
جز فیلم اگزایل نه من جز فیلم مثلا فیلم کیوشی کوروساوا به نظرم اصلا فیلم جذابی نیست و من هیچ فیلمی جز نمونه‌هایی که گفتم تقریبا هیچ فیلمی ندیدم که واقعا رغبت کنم تا انتها بشینم فیلم رو ببینم. آره راستشو بخوای بقیه فیلم‌ها رو به قصد دیدن فیلم‌های دیگه میشد آدم ترک کنه و خیلی هم پشیمون نشه. ببینید من تاریخ تحول سینما توی دهه‌های اخیر برام خیلی جالبه، یعنی مثلا مسیری که سینما ایتالیا طی کرده، مشخصا سینمای شرق اروپا و بخشی از سینمای فرانسه و سینمای شرق آسیا. برام جالبه بفهمم که توی سالهای اخیر چه فیلم‌هایی چه نقاطی از دنیا، حالا جدا از اینکه چه فیلم‌هایی تو نقاط مختلف دنیا تولید شده، زیبایی شناسی چه جوری توی سینما تغییر کرده، سبک فیلمسازی چقدر تغییر کرده. و مثلا از دیدن چند فیلم از سینمای لهستان، چند فیلم از اروپای شرقی، خیلی لذت بودم، احساس کردم که خب نوع دیگه از شیوه فیلمسازی امریکایی، شیوه فیلمسازی صنعتی امریکایی، فیلمسازی متکی به تدوین، متکی بر برانگیزانندگی از طریق سیستم‌های صنعتی و آشنای داستان پردازی، سیستم‌های صنعتی و آشنای کارگردانی و تدوین، ماندن در مقوله‌هایی که لزوماً به کلیشه‌های ژانر وابستن، تمام سینما رو تشکیل نمیده. و فکر می‌کنم تماشاگرانی که توی جشنواره های این مدلی فیلم میبینن، به نظرم بهتره به این نکته ها توجه بکنن که فرصت دیدن فیلم هایی رو از دست ندن که شاید بعدن به سختی بشه اینا رو دید، و در این حال نگاهی پیدا بکنن نسبت به آنچه که در سینمای خارج از امریکا و خارج از فیلم هایی که لزومن حالا توی یک سری جشنواره ممکنه فقط مثلا توی کن جایزه گرفته باشن داره. اینکه این فیلم ها دارن چجوری ساخته میشن، دستاوردشون چیه، چطور میتونن توجه رو به نحو دیگری از فیلمسازی جلب بکنن و بیننده رو بتونن با خودشون همراه بکنن، این به نظرم مهمترین دستاورد این جشنواره است. و بازم باید از همشون تشکر کرد، اتفاقایی که داره میفته اتفاقای خوبیه، فقط طبیعیه مثل همه چیزهای دیگه که ما تو زمینه استراتژی و برنامه‌ریزی ضعف داریم، تو اینم ضعف داشته باشیم، ولی مجموعه گردآوری شده فیلم‌ها به نظرم مجموعه قابل قبولی بود.
این پادکست هم همینجا به پایان میرسه و من امیدوارم صحبت‌های آقایان شادمهر راستین و سعید عقیقی درباره برخی از فیلم‌های به نمایش در اومده در 35مین دوره جشنواره جهانی فیلم فجر برای شما مفید بوده باشه. مهمان پادکست بعدی ابدیت و یک روز آقای اکبر عالمی، منتقد، پژوهشگر، مترجم و مدرس سینما هستند که سال‌های دور با حضور و اجرای برنامه‌های همچون آن روی سکه و هنر هفتم و همچنین ترجمه ها، نوشته ها، گفته ها و تألیف های متعددشون در علاقمندی و شیفتگی و بالا بردن دانش بخش کثیری از سینما دوستان ایرانی هم نسل من نقش بی اندازه مهمی رو داشتن. تا اون برنامه، البته در طول هفته آینده اگر امکانش پیش بیاد، من با چند تن از مسافران جشنواره فیلم کن یا جشنواره های دیگه‌ای که در روزهای گذشته در جریان بوده گفتگوهایی رو خواهم داشت که میتونید به صورت اختصاصی در کانال تلگرام پادکست ما اونها رو بشنوید. پیش از خداحافظی باید از زحمات آقای محمد شکیبا که تدوین این پادکست رو به عهده داشتن تشکر کنم و از قطعات موسیقی که از اونها استفاده کردم نام ببرم. موسیقی تیتراژ به عنوان رقص گدایی از ساخته های گروه کلزماتیکس هستش و برگرفته شده از آلبوم موسیقی جن زده. باقی قطعات عبارتند از بخشی از موسیقی متن فیلم اگه میتونی منو بگیر ساخته جان ویلیامز، بخشی از موسیقی متن فیلم در خانه ساخته فیلیپ رومبی، بخشی از موسیقی متن فیلم جانوران شبانه ساخته آبل کوریزینوفسکی، و من برای پایان این پادکستم برای شما بخشی از موسیقی متن فیلم پسری روی پل ساخته آندری درگاچف رو انتخاب کردم که امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید. تا برنامه بعدی خدا حافظ، و با هم گوش میکنیم به موسیقی متن فیلم پسری روی پل ساخته آندری درگاچف.